بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله که دیروز مطرح کردیم این بود که آیا انسان در زمان خیار مالک می شود یا خیر؟ به عبارت دیگه، عقد علت تامه ملکیت است یا عقد به اضافه انقضاء خیار؟ عقد و انقضاء خیار موجب مالکیت مشتری می شود. این بحثایی که حالا داریم ظاهرش خوب همین مسئله است، یعنی من بحث اینه که در زمان خیار انسان مالک میشه یا نه، ولی واقعیت اینه که اینها بحث از تهدید مالکیته، یعنی بحث درباره اینه که میشه مالکیت مردم را محدود بکنیم یا مالکیت قابل محدود کردن نیست. محدودیت هم چند جوره ها، یه وقت محدودیت از جهت تصرف، یه مرتبه محدودیت از جهت زمان، یعنی روح این بحثایی که داریم مطرح میکنیم و این چیزاست. مثلا فرض کنید که الان میان میگن که یه جایی که مثلا یه پادگان نظامی هست، خونه های اطراف اون از دو طبقه بیشتر حق ندارن بسازند. مثلا بخواد چند طبقه بسازه، داخل اون پادگان رو میبینه و اون محل نظامی ممنوعه. این خودش معناش اینه ها، یعنی محدود کردن مالکیت مردم. اون بابا که صاحب اون خونه است میخواد خونش رو 10 طبقه بسازه، اما مثلا شهرداری نمیگذاره، میگه اینجا پادگان نظامی هست، نباید شما مثلا چند طبقه بسازید، محدود میکنه مالکیتش رو. یا مثلا حالا تو قم همین خیابونا که نمیدونم یه خیابونی رو میبندند، این مغازه دارا ضرر میکنند، دیگه ماشین اونجا رفت آمد نمونه، این محدود کردن مالکیت. یه جور محدود کردن مالکیت نسبت به زمانه. بگیم مثلا فرض کنید که میشه یه چیزی رو بفروشیم اما فروختنش تا 1 سال باشه، یعنی فقط به مدت 1 سال ملک شما باشد، یا همیشه مالکیت باید نامحدود باشه. یه مسئله که مثلا همین 2-3 روز پیش اومده بود، یه شخصی میره دادگاه تقاضای طلاق میکنه، قاضی حکم میده، میگه که از حالا تا 3 ماه دیگه شما میتونی همسر دو طلاق بدی. 3 ماه مثلا مهلت داده. این آقا صبر کرده، 3 ماه تموم شده، مثلا 4 ماه رفته زنشو طلاق داده، طبق ضوابط شرعی هم بوده. بعد دادگاه فهمیده سو اون زن رفته شکایت کرده، دادگاه دوباره اومده حکم داده، گفته این طلاق باطله، به خاطر اینکه دادگاه گفته بود که تا 3 ماه میتونی زنت رو طلاق بدی، این تو اون 3 ماه طلاق نداده، 4 ماه طلاق داده، 4 ماه حق نداشته زنش رو طلاق بده، حالا طلاق داد. دادگاه دوم حکم داده گفته این طلاق باطله. الان این حکم این دادگاه درسته یا این حکم خلاف شرعه؟ خود حکم دادگاه در واقع معنای حکم دادگاه اینه ها، یعنی روح حکم این قاضی اینه که میخواد بگه که اون دادگاه اول که گفت که تا 3 ماه میتونی زنت را طلاق بدی، اون محدود کرده اختیار این شوهر را، یعنی این شوهر اختیارش در طلاق محدود به این 3 ماهه. اگر بعد از این 3 ماه طلاق بده طلاق باطله. اون قاضی این تو ذهنش بوده. اگر کسی ظاهر قضیه رو نگاه کنه، ظاهر قضیه اینه که باید بگید که حکم دادگاه خلاف شرعه، ای آقا طلاق داده، طلاقم صحیح بوده، اختیار طلاقم دست مرده. اما اگر کسی بیاد همین بحث ولایت مطلقه فقیه و ولایت و تهدید اختیارات مردم، محدود کردن اختیارات مردم، کسی اینا رو مطرح بکنه و حکم این دادگاه صحیحه. این بحثایی که داریم مطرح میکنیم برای اینجور چیز هست. یا مثلا اینکه همیشه اصلا از اول مکاسب تا آخر مکاسب همش بر این اساس میچرخه که بیع یه عقد لازمه و عقد لازم را نمیشه به هم زد مگر اینکه آدم خیار فسخ داشته باشه، در حالی که مثلا تو خیلی از کشورهای دنیا برعکسه، میگن که هر قراردادی را میشه به هم زد، به هم نزدنش دلیل میخواد. ما این مکاسب که داریم میخونیم، ما کل مکاسب رو فرض اینه که اصالت و لزوم در عقد، هر عقدی لازمه، جایز بودنش خلاف قاعده است. اکثر کشورهای دنیا این طوریه ها، اصل در هر عقدی جوازه، یعنی هر موقع آدم دلش خواست میتونه عقدو به هم بزنه، لزومش خلاف قاعده است. البته وقت این حالا تو مربوطه به بحثای اعتقادی هم میشه دا. ما چون معتقدیم که انسان عبده و خدا همه کار است، اگر کسی عبد باشه، عبد بودن به این معناست که اختیار ندارد. اونهایی که اعتقاد به خدا ندارند و انسانو همه کار میدونن، اونا میگن که انسان مختاره، پس هر کار دلش خواست میکنه، هر وقت دلش خواست عقدو به هم بزن. یعنی ریشه تو اینجور مباحث اعتقادی هم داره. به هر حال این برای این بله، این که خب این تو قرآن هم هست دیگه، امسک علیک زوجک، تو قرآن هم هست. اما این که خدای متعال یا پیغمبر اکرم به زید فرمودن که زنت رو طلاق نده، این نهی ارشادیه، نه نهی مولوی. چون اگه نهی مولوی بود قطعا طلاق باطل بود. ولی این که امسک علیک زوجک و تق الله، چون نهی ارشادی بوده مخالفت بکنه اشکالی نداره. اینکه پیغمبر نهیش نکرد. خب پس گفتم که هدفم این بود که این بحثایی که میخونیم روحش اون چیزاست، یعنی اون مباحث از توی اینا در میاد. بس این بود که شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده که در زمان خیار انسان مالک نمی شود، در مقابل مشهور می گویند که در زمان خیار مالک می شود. شیخ انصاری رضوان الله علیه یه بحث مفصلی داره درباره اینکه اصلا این نسبت به شیخ طوسی درسته یا باطله. میشه شواهد خیلی زیادی از کلمات شیخ طوسی پیدا بکنیم، خیلی زیاد شواهد میشه پیدا کرد بر این که شیخ طوسی مخالف با مشهور نیست و شیخ هم قبول دارد که در زمان خیار مشتری مالک می شود. اما ظاهر بعضی از کلمات دیگه شیخ اینه که در زمان خیار انسان مالک نمیشه. حالا اینکه چه جوری کلمات شیخ طوسی رو میشه جمع کرد؟ یه دو سه تا راه حل تو مکاسب مرحوم شیخ ذکر کرده. حالا یه احتمالی من ذکر میکنم غیر از اینایی که شیخ انصاری فرموده. یه احتمال اینه که اینجوری بگوییم، بگیم شیخ طوسی تو کتاب‌های مختلف متفاوت فرمایش داره. معروف اینه که کتاب نهایه شیخ طوسی کتاب فتواییه، یعنی نظرات اصلی شیخ تو این کتابه، نه کتاب خلاف یا مبسوط. و اینو از کلمات آیت الله بروجردی هم میشه استفاده کرد، یعنی آقای بروجردی فرموده که کتاب نهایه شیخ طوسی کتاب فتوایی است، یعنی نظر اصلی شیخ تو این کتابه. ولی صاحب جواهر تو بحث وجوب سوره در نماز و اینکه آیا میشه آدم یه سوره کامل نخونه، مثلا مثل سنی ها چند تا آیتون نماز بخونیم به جای سوره، تو این بحث البته میشه بگوییم که ضرورت مذهب شیعه بر اینه که باید یه سوره کامل خوند، در مقابل ضرورت مذهب سنی ها که جایز است آدم سوره نخونه چند تا آیه بخونه. توی این بحث صاحب جواهر فرموده کتاب نهایه شیخ طوسی کتاب فتوایی نیست، چون تو این کتاب نهایه شیخ طوسی فرموده که میشه آدم چند تا آیه بخونه سوره نخونه. خب میشه مگر بگیم که شیخ طوسی فتواش یه چیزیه که خلاف ضرورت مذهب شیعه است؟ اینه که نمیشه گفت. علل قاعده با اینجوری بگیم شیخ تو این کتاب داشته متون روایات رو نقل میکرده بدون اینکه بخواد طبق اینها فتوا بدهد. پس اولا کتاب نهایی کتاب فتوایی نیست، شاهدش هم همین بود که عرض کردم. چی؟ روایت هم داره ولی خب مذهب شیعه نیست، یعنی شیعه در طول تاریخ اینجوری شناخته شده به اینکه سوره بخونه. بله میگم روایت هم داره دا. اما خب گرچه روایت هم هست روایت نمیپذیریم، میگیم که ضرورت مذهبی. علاوه بر این که کتاب نهایه ظاهراً اولین کتاب شیخ طوسیه، نه آخرین کتاب، یعنی بعد از نهای خلاف و مبسوط را نوشته. بنابراین اگر کسی بخواد نظر نهایی شیخ را به دست بیاورد، باید به همون کتاب خلاف و مبسوط مراجعه بکنه. اگر که این حرف را کسی بپذیره، این نتیجه اینه که میشه بگوییم شیخ طوسی مخالف با مشهور نیست. خب این راجع به جمع کلمات شیخ طوسی. و اما حالا اصل مسئله، شیخ انصاری توی مکاسب 11 تا دلیل بر قول مشهور ذکر کرده، یعنی 11 تا دلیل آورده بر این که مشتری در زمان خیار مالک می شود. بعدم یه چند تا دلیل آورده بر اون قولی که می گوید در زمان خیار مالک نمی شه. این 11 تا دلیل رم که آورده، 2 تاشو پذیرفته، 9 تای دیگر رو هم رد کرده. اما بهتر اینه که اصلا مسئله رو اینجوری مطرح کنیم. بهتر اینه که بگوییم اولا اصل اولی در مسئله این است که حرف شیخ طوسی درسته، نه حرف مشهور. یعنی اگر دست ما از دلیل کوتاه شد، باید بگیم که حرف شیخ طوسی طبق قاعده است. یعنی قاعده اینه که انسان در زمان خیار مالک نمی شود. دلیلش هم مثلا فرض کنید استصحاب، میگیم تا قبل از این که یک عقدی خونده بشود مشتری مالک مبیع نبود. بعد از این که عقد خونده شد و زمان خیار نگذشته، شک میکنیم مشتری مالک شده یا نشده، اصل عدمشه، استصحاب عدم ملکیت مشتری. پس اصل با همون قول شیخ طوسیه. اما وقتی که عقد تموم شد و خیارم تمام شد، اون موقع دیگه قطعا مبیع به ملک مشتری داخل شده است. این اگر که بخوایم طبق اصل نظر بدیم. و اما اگر که بخوایم بریم سراغ ادله، یعنی بریم سراغ ادله اجتهادی، شیخ انصاری ابتداءً رفته سراغ آیات شریفه قرآن. 3 تا آیه شریفه به این بحث مربوط میشه. یکی آیه اوفو بالعقود، دوم آیه احل الله البیع، و سوم هم دنباله آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، تجارت عن تراض، که شیخ انصاری در جاهای مختلف مکاسب به این 3 تا آیه استدلال کرده بر این که هر عقدی لازمه و این که در زمان خیار آثار عقد بر عقد بار می شود. به عبارت دیگه این که انسان در زمان خیار مالک می شود. ولی با توجه به این که تو روایات صحیح داریم که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، یعنی روایت صحیح عقد را به عهد معنا کرده. و عهد غیر از عقد، عقد یعنی معاملات، ولی عهود یعنی پیمان هایی که مثلا مردم مثل فرسونه وعده، کسی به کسی وعده میدهد، اینو میگیم عهد. یا مثلا کسی نذر میکنه، اینو بهش میگیم عهد. آیه اوفو بالعقود هم قبل آیه تو سوره قبلی، هم بعد آیه مربوطه به بحث نبوت و ربطی به معاملات نداره. این روایت هم شاهد میشه برای اینکه بگوییم اصلا اوفو بالعقود هیچ ربطی به معاملات نداره، بلذا از آیه اوفو بالعقود نمیشه چیزی استفاده کرد. میمونه آیات دیگر، احل الله البیع، که این ظاهرش اینه که خدا بیع رو حلال کرده. باید ببینیم که آیا تو عرف مردم از بیع چه انتظاری میرود؟ اون انتظاری رو که عرف از بیع دارن، خداوند این رو حلال کرده، امضا کرده. عرف مردم اینه که میگن در زمان خیار انسان مالک میشود، همین که یه کسی چیزی رو خرید میگن که مالک شد، و خدا این رو حلال کرده، امضا کرده. یا اینکه بگوییم تجارت انترازیه، همین که کسی چیزی رو خرید و خیار هنوز تمام نشده، خیار هنوز باقیه، صدق میکند که بگیم این چیزی رو که خریده تجارت انترازه. اگر تجارت انترازه، آیه شریف میفرماید تجارت انترازو میتونید بخورید، میتونید تصرف بکنید. اگر که تصرف جایز است، معلوم میشه مالک شده است. لازمه جواز تصرف اینه که مالک باشه. بهتر اینه که اینجوری بحث کنیم، یعنی پس اول بیایم بگوییم اصل عملی چی میگوید، بعدم بیایم روی آیات، آیات هم آیه اوفو بالعقود بگوییم ربطی به بحث ندارد، این دو آیه شریفه دیگر هم اینجوری بحث کنیم. این سبک اصلی اینه. ولی خب حالا شیخ رضوان الله علیه اینجوری بحث نکرده. حالا ابتدا یه اشاره بکنم به این سبک ادله اهل سنت. سنی ها دیروز نظرات ابو حنیفه و شافعی اینا رو گفتم، که و گفتم هم شیخ طوسی دقیقاً کتاب خلاف را بر اساس این فتوای ابو حنیفه نوشته. خب حالا استدلال های اهل سنت رو میخونم. سنی ها گفته بودن که ینتقل الملک الى المشتری به نفس العقد فی ازهر روایتین، ملک منتقل میشود به مشتری به نفس عقد، یعنی ولو اینکه خیار نگذشته باشه مشتری مالک می شود. یعنی همین فتوای مشهور شیعه هم همینه. حالا دلیلی که میاره اینه، ابن قدامه میگوید که لنا قول النبی صلی الله علیه و آله من باع عبدا وله مالون فماله للبایع الا ان یشترطه المبتاع. میگه حدیثی از پیغمبر اکرم هست که هر کس عبدی را بفروشد، اگر این عبد یه مقدار پول تو جیبش باشه، کسی که عبد را میفروشد، این پولی که تو جیب عبده مال فروشنده است نه مال مشتری. مگر این که مشتری شرط بکنه که پولی که تو جیب عبد مال من باشه اون موقع میشه مال مشتری. اهل سنت میگن که این حدیث دلالت میکنه که انسان در زمان خیار مالک میشود، به خاطر اینکه این حدیث منش اینه که اگر کسی عبدی رو خرید و شرط کرد که پولش مال مشتری باشه، همین که خرید پول میشه مال مشتری. به عبارت دیگه در زمان خیار مشتری مالک پول تو جیب عبد شده است. این استدلال اهل سنت. حالا اینا برای این خوندم، ببین این حرفای سنی به درد این چیزا میخوره. اولا اگر که شما اگر تذکره علامه حلی را تو این مسئله مراجعه بکنید، علامه حلی وقتی میخواد دلیل بیاره بر این که در زمان خیار انسان مالک میشود، دقیقا همین حدیث را و همین استدلال را آورده که کاملا روشنه علامه حلی هم از سنی ها گرفته، اونم تو کتاب تذکره الفقها. یعنی اصلا مشخصه که این کتاب جلوی علامه بودست و بر این اساس تذکره نوشته. و اما خود حال این روایتی که می‌فرماید هر کس عبدی را بفروشد پول تو جیب عبد مال بایعه یا مال مشتری، عیناً این روایت تو وسایل شیعه هم اومده، همین روایت سنی ها ها، این روایت تو بخاری نقل کرده یا ترمذی نقل کرده، ولی تو وسایل شیعه هم هست، جلد 18 وسایل صفحه 254. البته تو وسایل شیعه سه تا روایته و روایتش هم با هم متعارضه. حالا یه راه حلی داره، گرچه حالا اوناش به هر حال مهم نیست، ولی مقصود اینه که عین این روایت تو روایت شیعه هم اومده. اما حالا این روایت فرض کنی سندش درست، چون هم تو شیعه سند صحیح دارد این روایت، همین روایت با سند ضعیف هم نقل شده، ولی حالا این روایت رو فرض کنی سندش درسته، آیا این روایت دلالت میکنه بر این حرف سنی ها یا خیر؟ اگر کسی عبدی را بخرد و عبد تو جیبش پول داره، ابتداءً میگوییم که این مال بایعه، یعنی پول تو جیب عبد به مشتری منتقل نمیشه مگر اینکه مشتری شرط بکنه، که اگر شرط کرد به مشتری منتقل میشود. خب جوابش اینه که این حدیث دلالتی بر این بحث نداره، به خاطر اینکه این حدیث فقط اینو میفرماید اگر شرط کردن که پول تو جیب عبد مال مشتری باشه، اون پول مال مشتری هست. اما از کی مال مشتریه؟ از حین عقد مال مشتریه یا از حین انقضای خیار؟ این را حدیث ساکته، یعنی از این حدیث نمیشه استفاده کرد که اون پول تو جیب عبد از حین عقد مال مشتری است. این فقط میفرماید که عبدی که مالک چیزی نیست اگر چیزی تو دستش بود و شرط کردن، این مال مشتری است. شاید کسی بگه اون مال تابع خود عبده، خود عبد بعد از انقضای خیار مالک میشه، تو ملک مشتری داخل میشه، پولش هم همینجور. پس این حدیث که دلالتی نداره. حدیث دیگر مال سنی ها، حدیث دیگر من باع نخلن بعد ان یعبر، اگر کسی نخل را بفروشد بعد از اینکه تلقیحش کرده اند. بله، فثمره للبایه، کسی که درخت خرما رو میفروشه این خرماهای امسالش مال بایه، الا ان یشترطه المبتاع، مگر اینکه مشتری شرط کرده باشه که این درخت خرما رو که من میخرم خرمای امسالش مال من باشه، وقت مال مشتری است. حدیثش هم متفقون علیه. قبلنم اینو عرض کرده بودم، ببینید توی سنی ها حدیث رو وقتی میخوان بحث بکنن که حدیث صحیح هست یا صحیح نیست، مثل سبک شیعه نیست که ما بخوایم سند حدیث رو بررسی کنیم بگیم که درسته یا نه، کما اینکه اصطلاحات حدیث هم همین جوره ها. ما شیعه ها وقتی یه حدیثی رو بگوییم مرفوعه، یعنی حدیث چیه؟ ضعیفه. سنی وقتی میگه این حدیث مرفوعه یعنی حدیث صحیحه. مرفوعه تو شیعه یعنی ضعف، مرفوعه تو سنی یعنی صحیح. یا مثلا فرض کنید که کلمه حدیث متصل و حدیث منقطع، ما متصل و منقطع رو اینجوری معنا میکنیم، حدیثی که کسی از سندش افتاده باشه میگیم منقطع، متصلم یعنی اون که کسی از سندش نیفتاده باشه، در حالی که سنی وقتی میگه متصل مراد اینه که یعنی به پیغمبر میرسد یا نه. مثلا اگر حدیث به امیرالمومنین علیه السلام رسید اینو میگن منقطع. ببینید اصطلاحات شیعه و سنی فرق میکنه، ولی بعضیا همین رو توجه نمیکنن. همین که مثلا اصطلاح شیعه رو یاد گرفتن اینو تو کتاب سنی هم میارن و این اشتباس. الان وقتی سنی این حدیث رو که الان خوندم میگه متفقون علیه، این متفقون علیه یعنی این حدیث رو هم بخاری نقل کرده هم مسلم، این معنای متفقون علیه. و اگر حدیثی رو بخاری یا مسلم نقل بکند حتی اگر تو سندش افسق الفساق هم باشه، خوارج تو سندش باشند، این حدیث برای سنی ها میشه معتبر. یعنی سنی این برش مهم نیست که راوی ثقه است یا نیست، این ملاک نیه، ملاک اینه که بخاری به این اعتماد کرده یا نکرده. مثلا اگر که یه حدیثی صحیح و سند بود اما بخاری تو تاریخ نقل کرد، بخاری یک کتاب تاریخ داره، این حدیث میگن بی اعتبار. اگر یه حدیثی ضعیف و سند بود اما تو صحیح بخاری بود اینو میگن که معتبر، این ملاک سنی است. خب الان باز این حدیث سبک استدلالش و جوابش این قبلیه. سنیا میگویند چون پیغمبر خدا فرمود که اگر مشتری شرط کرد خرمای امسال مال من باشه، معلوم میشه در زمان خیار مشتری مالک میشود. جوابش هم اینه که این حدیث فقط میگوید که اگر شرط کردند خرما مال مشتری است، اما حدیث دلالت نمیکنه که از چه زمانی، شاید بعد این قضای الخیار مال مشتری باشه، پس این حدیث هم دلیل نمیشه. بله. دلیل دیگر اهل سنت اینه که میگن ولأنه بیع صحیح، وقتی که یک معامله بیع صحیح بود باید از حین عقد مشتری مالک بشود. فنقل الملک عقیبه، عقدی که صحیح باشه ملکیت را پس از خود می آورد، کلذی لا خیار فی، مثل عقدی که خیار نداره. جوابش اینه که خب اولا اون عقدی که خیار نداره با اون که خیار داره این دوتا رو به هم نمیشه قیاس کرد، این قیاس ابو حنیفه است که بگید اون خیاردار با اون خیار ندار مثل همه. ثانیاً هم عقدی که صحیح هست، صحیح بودن عقد به معنای مالکیت در زمان خیار نیست. چون شاید که عقد صحیح باشه اما یه شرطی هم داره، شرطش انقضای خیاره، بلذا چون شرطش نیامده، با اینکه عقد صحیح ملکیت ایجاد نمیکنه. دلیل دیگری که سنی آوردن اینه که میگه بایع وقتی میخواد چیزی رو بفروشه میتونه به جای بیع تو بگه ملک تو که. وقتی بایع میگه ملک تو که و مشتریم میگه قبول کردم، پس معلوم شه از همون لحظه مشتری مالک شد. اینم خود جوابش واضحه دیگه. جوابش اینه که شاید بایع حتی اصلا به زبان فارسی بگه از همین الان این را تملیک به شما کردم، مشتریم گفت قبول کردم، ولی شارع مقدس میگوید که بایع اگرم گفت از همین حالا تملیک کردم، ولی متوقف است بر انقضای خیار. علاوه بر این که اینجا اون بحث نقل و کشفی هم که تو باب فضولی بود اونم پیش میادن، یعنی خیلی راحت میشه این حرفای سنی ها رو جواب داد. به هر حال این سبک استدلال خب با همین سنی ها جور در میاد، اونم همین جوری استدلال میکنن، ولی خب اینو هیچ کنن. نفهمیدم. خب بلدی فرض کنه خیار مجلس، گفت ملک تو که، بازم خیار مجلس که هست. وقتی خیار مجلس هست باید صبر بکنیم تا خیار تموم بشه. این بزرگوار میفرماید که اون دوتا حدیث شاید بگیم اطلاق دارن و وقتی که اطلاق داشتن هم میگیره که اون موقعی که از زمان عقد تملیک باشه یا اون که از زمان بعد انقضای الخیار. جوابش اینه که شرط اطلاق این بود که در مقام بیان باشه. این حدیث از این جهت در مقام بیان است که مال پول تو جیب عبد مال بایعه یا مال مشتری، اینو در مقام بیان هست. و اما زمان ملکیت مشتری از کیه، اینو اصلا در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نیست نه اطلاق داره نه تقیید، اجمال داره، ولذا نمیشه استدلال کرد. صلی الله علیه.